بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره این بود که در این دنیا همه و همه مخصوصاً جوانها پناهگاه می خواهند که در بنبست‌ها، در وقت بیچارگی ها، در وقت استراب ها به اون پناهگاه مراجعه کنند. اون پناهگاه برای اونها گره‌کوری باز کند، رفع گرفتاری کند. گفتم از نظر قرآن این پناهگاه ها فراوانند و همه مخصوصا جوانهای عزیز باید توجه به این پناهگاه ها داشته باشند. اول از آنها قرآن بود و درباره اون فی الجمله صحبت کردم. دوم اون پناهگاه ها عترت بود که دیروز درباره اون صحبت کردم و گفتم از نظر قرآن، از نظر روایات، اهل بیت علیهم السلام پناهگاهن و مخصوصا شیعه باید توجه به این مطلب داشته باشد. گفتم معنای پناهگاه بر عترت مراتب دارد، نظیر قرآن که تمسک به قرآن مراتب داشت، اینجا هم تمسک به ولایت، تمسک به اهل بیت مراتب دارد. مرتبه اول توسل به اهل بیت در گرفتاری ها و دیروز فی الجمله درباره اون صحبت کردم. بحث امروز درباره مرتبه دوم از تمسک به ولایت و اون معرفت ولایت، امام شناسی. همه، یعنی هر مسلمانی، مخصوصا جوانها، مخصوصا دانشجویان و دانشمندها، اینها باید امام شناس باشند، معرفت به ولایت داشته باشند. همون توسل به اهل بیتم که دیروز درباره اش صحبت کردم توقف دارد بر این مرتبه دوم، بر امام شناسی، بر معرفت برای ولایت. امام شناسی دو تا معنا دارد. یه معنا این که ما در مقابل سنی به چه دلیل میگوییم امیرالمؤمنین خلیفه بلا فصل پیغمبر اکرم، بعدشم ائمه یکی پس از دیگری، تا الان نوبت رسیده است به امام دوازدهم روحی فدا. و این امام دوازدهم غائب است، روزی ظاهر می شود، به دست مبارکش پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود و عدالت اسلامی، قوانین اسلام سر تا سر جهان را می گیرد. این عقیده شیعه در مقابل سنی. اثبات کردن این کار آسانی است، برای اینکه سنی و شیعه میگوید که در حجت الوداع دو سه ماه قبل از وفات پیغمبر اکرم در قدیر خم امیرالمؤمنین منصوب شد به خلافت و آیه شریفه آمد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین تا الان ناقص بود، همون روایت عترت که روایت سقلین که می گفت قرآن عترت، عترت قرآن، این آیه شریفه هم می گفت بی فرماید که دین تا الان ناقص بود، حالا تمام شد. تا الان مرضی خدا نبود، الان مرضی خدا شد، یعنی قرآن عترت، عترت قرآن. سنی و شیعه اقرار دارم. بعدشم آیه شریفه اومد که یا رسول الله آفرین بر تو، و اگر این کار رو نکرده بودی اصلا هیچ کار نکرده بودی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه امیرالمؤمنین رو منصوب به خلافت نکنی هیچ کار نکردی، یعنی اصلا قرآن منهای ولایت، دین منهای ولایت هیچ هم. بعد از وفات رسول کرامی سقیفه بنی ساعد تشکیل شد، امیرالمؤمنین کنار زده شد و ابوبکر آمد روی کار، و همونجا 70 نفر از عقلا، از علما، مردهاشون مثل سلمان ابیذر، زنهاشون مثل فزه خادمه اسماء بنت امیس، مخالفت کردند با این سقیفه، نامیده شدند شیعه. و در زمان پیغمبر، در زبان پیغمبر، این لفظ شیعه از نظر سنی و شیعه بارها و بارها آمده. بارها پیغمبر اکرم رو منبر می گفتن حزب الله قرآن شیعه است، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی انت و شیعتک هم المفلحون، که قرآن میگه الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون. اما این شیعه کی پا گرفت؟ بعد از سقیفه بنی ساعده بلافاصله. سنی میگوید که بله تمام اینها درسته، اما صلاح چنین بود که علی عقب زده شود و ابوبکر جلو بیاید. لذا اولش می گفتن که اجماع، یعنی اصحاب جمع شدن این کار رو کردن. بعد در زمان ما یه مقدار عاقل‌تر شدن، عالم‌تر شدن، دیدن نمیشه بگن اجماع، نمیشه بگن اصحاب، لذا دیگه الازهر مصر دیدم چند وقت قبل یه قاعده کلی داره، میگه الحکم لمن قلم، میگه حکومت اسلام مال کسی است که قلب پیدا کند و این حکومت رو به دست بیاره. ابوبکر باشه، عمر باشه، یا مثل حالا حسنی مبارک باشه، فهد باشه، صدام باشه، همه اینها اولی الامر، همه اینها امام. الحکم لمن قلب. خب در مقابل سنی این استدلال شیعه است، اونم استدلال سنی، یعنی شیعه و سنی در مقابل یک دیگر، او میگه علی، او میگه ابوبکر، عمر، استدلالشون هم اینه. او میگه استدلال من الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اونم میگه که الحکم لمن قلب. لذا اثبات کردن این که امیرالمؤمنین بعد رسول الله خلیفه مسلمان هاست از نظر قرآن، از نظر پیغمبر اکرم، بلا اشکاله. ندیدیم یه سنی منکر این قضیه بشه، نداریم یه کتابی از اهل تسنن که بگوید نه، امیرالمؤمنین خلیفه خدا نیست، امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر نیست. او میگه ابوبکر و عمر خلیفه مردم هم، امیرالمؤمنین هم خلیفه خدا، خلیفه پیغمبر. و کم کم هم دیگه حالا میگن که الحکم لمن قلب، هر که زوره، هر که قلدره، خلیفه مال او، حالا صدام باشه یا فهد، حسنی مبارک باشه یا دیگری. این وضع علی علیه السلام. ما بقیه ائمه طاهرین تو مهدی روحی فدا هم قضیه شیعه نیست، قضیه سنی و شیعه است. یعنی ما بیش از 10,000 روایت داریم از سنی و شیعه که پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، سایر ائمه خبر داده از وضع شیعه، از این که ائمه طاهرین 12 نفرن، 12 اونها غائب میشه، روزی ظاهر میشه، پرچم اسلام روی کره زمین به دست او افراشته میشه، عالم را میگیرد، قوانین و عدالت اسلام سر تا سر جهان رو میگیرد. بیش از 10,000 روایت، اونم نه از شیعه، بیش از 4,000 روایت در کتاب‌های سنی. الان کتابخانه‌ها، هم کتابخانه‌هایی که در قم هست، کتابخانه‌هایی که در ایران هست، کتابخانه‌هایی که در مصر هست، در حجاز هست، این روایات اونجا فهم. روایاتی نیست که علامه امینی در القدیر یا صاحب ابقات در ابقات آورده باشه، نه، در صحاح سته سنی ها موجودی که روش شیعه خبر داده شده از پیغمبر اکرم. یعنی همینطور که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو نسب کرده به خلافت، حسین رو نسب کرده به خلافت. در میان مردم سنی میگوید، شیعه میگوید. ابن سباق مالکی میگه که حسین وارد مسجد می شد، پیغمبر اکرم از منبر می آمدن پایین، حسین رو در بغل می گرفتن، می رفتن می نشستن رو منبر، حسین رو در دامن می نشوندن، حرف می زدن، بعض اوقات هم رو می کردن به حسین در میان مردم، می گفتن یا حسین اتاسع من ولدک هو القائم بالحق بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع الظلما و جورا. گفتن حسین نهمی از فرزند تو مهدی روحی فداهی، قائب میشه، روزی ظاهر میشه، به دست مبارکش پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه و عالم میشه اسلام، سر تا سر عالم اسلام به دست امام زمان. این منطق شیعه است، موزیر درسش نمیره. اینم که میبینی دشمن، دشمنان اسلام با شیعه کار دارن، با یک نکاتی داره، اسراری داره، یکی از اسرارش همین که میبینن امام شناسی داره عالی، با قاعده اجماع و اصحاب چنین کردند و که هر آدم بی سوادی بفهمه. میگن که ابوبکر وقتی که به خلافت رسید یه نامه نوشت به باباش که من خلیفه شدم، گفت مردم جمع شدن من خلیفه کردن. باباش برداشت نوشت که نمیفهمم این نامه تو چیه، اگر تو خلیفت اللهی خدا باید خلیفت کنه، اگر خلیفه مردمی خب خلیفت الله نیستی، اینی که مردم جمع شدن من خلیفت الله کردم یعنی چی؟ شیعه ای رو نمیگه، شیعه میگه که دلیل من الیوم اکملت لکم دینکم، کجا؟ در مقابل 120,000 نفر که مردمی که رفته بودن برگردوندن، صبر کردن، مردم اومدن در قدیر خم در اون هوای گرم، بالاخره علی رو سر دست بلند کرد، فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. نمیخوام خیلی وارد این چیزها بشم، میدونی که در مقابل این بعضی از سنی ها چی میگن؟ میگن بله پیغمبر این کار رو کرد، اشتباه کرد، یه مجتهد بود دیگه، یه مجتهد اشتباه کرد. بعد ما دیدیم صلاح اسلام اینه که علی بره عقب، ابوبکر بیاد رو کار. خب اون منطق شیعه، اون منطق سنی. لذا امام شناسی از جهت علمی این خیلی کار آسانیه، این چیزی نیست که کسی منکر بشه یا کسی بخواد بگد نه شیعه دراوری باشه، تو کتابهای شیعه نوشته شده باشه، اینا نی. چیزی که جوانها باید راجع به اون آگاهی داشته باشن اون چیزهایی است که شیعه از قرآن استفاده می کنن، یعنی یه معانی لطیفی برای ائمه طاهرین علیهم السلام، یه معانی دقیقی برای علی و اولاد علی، یه معانی دقیقی فلسفی عرفانی برای اهل بیت علیهم السلام. اون چیه؟ یک، ولایت تکوینی، یعنی شیعه میگوید حکومت برای امیرالمؤمنین یه چیز ساده است، علاوه بر این که معنای خلیفه خدا یعنی حکومت، علاوه بر این که یعنی مشرع و اون کاری که پیغمبر می کرد بکند، احکام الهی را تا روز قیامت برسانه، علاوه بر اینا علی یه چیز دیگه داره و اون قافل سارال عالم وجود. به چه دلیل؟ به دلیل قرآن، به دلیل ابتلا. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. حضرت ابراهیم پیغمبر بود، یعنی خبر میداد از طرف خدا، رسول شد. به واسطه اون امتحان هایی که براش اومد رسول شد، یعنی کتاب بر او نازل شد. کم کم این رسالت رسید به اولی العزمی، یعنی علاوه بر اینکه رسول بود، صاحب کتاب بود، برای جهان هم رسالت پیدا کرد. به این میگن اولی العزم. نبی بود، رسول شد، رسول بود، اولی العزم شد، اما یه امتحانهای خوبی داد، همش نمره 20 گرفت. قرآن میگه بعد از اون که نبی بود، رسول شد، اولی العزم شد، ما امامش کردیم. انی جاعلک للناس اماما. این امام چیه؟ به معنای حکومت ابراهیم داشت، به معنای رسالت ابراهیم داشت، به معنای نبوت ابراهیم داشت. پس این چیه؟ قافل سالار برای انسان ها، یعنی این انسان رو به هدف برسانه. به عبارت دیگر، یک قطره ای از دریای ولایت تکوینی علی را به ابراهیم دادن، یک قطره ای از دریا. امیرالمومنین سلام الله علیه و اولادش، اینها ولایت تکوینی دارن بر عالم وجود، نه بر انسانها. انسان ها در مقابل عالم وجود یک قطره از دریا هستند. حضرت ابراهیم ولایت تکوینی پیدا کرد بر انسان ها، اما این ولایت تکوینی را و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، یعنی ائمه طاهرین ما، قافل سارار عالم وجود. امر خدا یعنی وجود، یعنی عالم وجود. که دیروز یه اشاره‌ای بهش می‌کردم، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. معناش اینه اگر یک گیاهی بخواد بروید، واسطه فیضش علی. اگر یه دانه گندم بخواد خوشه کند، واسطه فیضش علی. اگر یه سنگی بخواد معدن شود، واسطه فیضش علی. اگر عالم ملکوت، عالم جبروت پا بر جاست، واسطه فیضش علی است. اگرم یک انسان میتونه خودشو برسونه به جایی که به جز خدا نداند، واسطه فیضش علی است. واسطه فیضش امام زمان است الان. به این میگن ولایت تکوینی. شیعه میگه سنی، بیا در آیه ابتلا امیرالمؤمنین نه فقط خلیفه رسول الله، نه فقط مشرع و اینکه قرآن ناطقه، علاوه بر اینها ولایت تکوینی دارد از طرف حق. به این میگن امام شناسی، یعنی انسان بتونه از قرآن، از روایات به دست بیاره که اهل بیت ولایت تکوینی دارن، علاوه بر این که سرپرست ما هستن از نظر حکومت، علاوه بر این که سرپرست دین هستن، علاوه بر این که سرپرست دل ما هستن، علاوه بر همه اینها سرپرست عالم به این پهناوری، سرپرست عالم وجود، واسطه فیض برای عالم وجود، که در دعای عدیله برای امام زمان میخونی به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. امام شناسی یعنی این که آدم از قرآن استفاده بکنه، این که این اهل بیت معصومند. معنای معصوم یعنی این که علاوه بر این که گناه نکرده است و نمی کند در مدت عمر، خطور گناه نداشته است و نباید داشته باشد تا آخر عمر، سهو و نسیان در زندگی او، اشتباه در زندگی او نبوده است، نباید باشد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این مال اهل بیته، یعنی اهل بیت خدا خواسته است. چی خدا خواسته؟ خدا اینجور شما رو خلق کرده که تمام پلیدی ها در شما نیست، پلیدی جهل در شما نیست، پلیدی سهو و نسیان و اشتباه در شما نیست، پلیدی صفات رذیله در شما نیست، پلیدی گناه در شما نیست، پلیدی مکروه هم در شما نیست، و بالاخره هر چه پلیده است، هر چه رجس است در شما نیست، و این اراده خدا. این آیه رو سنی چی معنا میکنه؟ میگه که معناش این است که خدا از اهل بیت من جمله زنهای پیغمبر میخوان گناه نکنن. خب اینه که از زیدم میخوان، از مشت حسن و مشت حسینم میخوان. این دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس نداره، این دیگه این همه تمطراق نداره. معلوم میشه که این انما یرید الله، این یرید به معنای غیر اینه که سن نمیگه. جوان باید این رو درک بکنه که بهش میگیم که اراده تکوینی است نه تشریعی، و الا اراده تشریعی این که ما گناه نکنیم، خب منم رو منبر مرتب به شما میگم گناه نکنیم، معلومه کار من امامه به سر اینه خودمون گناه نکنیم، به شما هم بگیم گناه نکنیم. این دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نمیخواد. پس این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت باید اولا این اراده تکوینی باشه نه تشریعی، اون رجس هم باید یه رجس مطلق باشه، هر پلیدی. آیا پیغمبر از وقتی که به دنیا اومد تا از دنیا رفت یه اشتباه داشت؟ این آیه میگه نه. یه سهو داشت؟ این آیه میگه نه. یه خطا داشت؟ این آیه میگه نه. یه گناه داشت، این آیه میگه نه. یه مکروه داشت، این آیه میگه نه. به این میگیم امام شناسی. یعنی ما از قرآن در بیاریم. این که علی علیه السلام از وقتی که به دنیا اومد تا وقتی که رفت یک خطا نداشت، یه سهو نداشت، یه اشتباه نداشت، یه گناه نداشت، یه خطور گناه نداشت، یه صفت رذیله نداشت، و اون چه پلید است از نظر مردم و از نظر واقع نداشت. شیعه میگوید امام علیه السلام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنی. شیعه میگوید الان این جلسه در محضر امام زمانه، نه فقط امام زمان، در محضر امام صادق. الان این جلسه در محضر پیغمبر اکرمه. الان این جلسه در محضر حضرت زهرا. به چه دلیل؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کار میخوایی بکن، اما بدون در محضر خدایی، در محضر پیغمبری، در محضر اهل بیت علیهم السلام. این آیه شهدا یه آیه خوبیست برا شیعه، یه نیروی کنترل کننده ای هم هست برای همه، مخصوصا جوانها. می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه دو تا معنا داره، یه معنای ظاهر، معناش این است که جوان مسلمان تو باید الگو باشی برای جامعه بشریت. اگه نیستی اسلامت نقص داره، پی ببر مسلمان واقعی نیستی. این معناشه که اگر کسی مسلمانه باید الگو باشد برای اجتماع، سرمشق باشد برای دیگران. چنانچه پیغمبر اکرم سرمشق است برا ما، ما باید سرمشق باشیم برا دیگر. یه معناش. یه معنای بطنی هم داره که ائمه طاهرین استفاده میکنن و به ما گفتن. معناش اینه که ما در روز قیامت شهدا داریم فراوان، از جمله شهدای بر اعمال ما اهل بیت علیهم السلام. یعنی حضرت زهرا علیهما لهما شهادت میده پای میزان اعمال. امیر المؤمنین علیه السلام لهما علیهما شهادت میده در میزان اعمال. امام زمان لهما علیهما شهادت میده مدت عمر ما، از وقتی که به دنیا اومدیم تا وقتی که رفتیم شهادت میده. این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد. خوب باشد میگوید، بد باشد میگوید. امام صادق میگه معناش اینه که ائمه طاهرین شهدا در روز قیامت. خب حالا چیزی که باید جوانها استفاده کنن از این آیه اینه، اگه در روز قیامت شاهد باشی، خب باید الان حاضر و ناظر باشی، تحمل شهادت کنی. شما دادگاه کی میتونی شهادت بدی؟ خب وقتی که ناظر قضیه باشی. وقتی شما ببینی که فلانی زد در گوش فلانی، میتوانی بری دادگاه بگی دیدم فلانی زد در گوش فلانی. به این میگن شاهد. امام زمان اگر الان ناظر این جلسه نباشد چجور میتوانه در روز قیامت بگه که این جلسه در فلان روز در فلان ساعت واقع شد؟ باید ناظر باشه. یه مقدار بالاتر، جوان ها باید ناظر بر دل ما هم باشه، و الا اگر فقط ناظر باشد به همین صحنه اینم هم فایده ندارم. چرا؟ برای اینکه من دارم الان یک ساعت با شما صحبت میکنم، برای خدا میگم یا نه؟ اگه برای خدا بگم خیلی ثواب داره، ثوابش رو به غیر خدا کسی نمیدانه، و اما اگه برای خدا ندونم خیلی گناه داره، گناهش در سرحد کفره. یعنی اگه من بگم خلوص توأم با او، رنگ خلوص، خیلی ثواب داره. اگر بگم تظاهر، گناهش در سرحد کفره. حالا امام زمان میخواد بگه در روز قیامت این جلسه خب باید ناظر بر دل من باشه، بگه فلانی خالص بود، انشاءالله ریاکار نبود، باید تسلط بر دل من داشته باشه. شما عزیزان که اینجا نشستید برای چی نشستی؟ برای این که چیز یاد بگیری، ثواب داره خیلی، به اندازه ای که روایت داریم ملائکه میان بالهاشون رو پهن میکنن، شما روی اون بالها نشستی، میرن به آسمون افتخار میکنن که بال من فرشه برای محصل، برای جلسه دینی. خب خیلی ثواب داره. اما یه دفعه اگه اومده باشی برای اینکه از من یه چیزی بگیری، تحییر و سرزنش، گناهش در سرحد کفره. خب حالا امام زمان میخواد شهادت بده، باید ناظر باشد بر دل شما، باید تسلط داشته باشد بر دل شما تا بتوانه بگه این کار شما خوب بود یا نه. وقتی چنین باشد، پس امام زمان فقط ناظر اعمال ما نیست، ناظر دل ما، سرپرست دل ما. علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، فقط اینجور نیست که این جلسه در محضر اونها باشه، نه، باطن جلسه در محضر اونها هم هست، دل ما در محضر امیرالمؤمنینه، چنانچه کارهای ما در محضر امیرالمؤمنینه. هر چه بکنیم میبینند، هر چه بگوییم میشنوند، هر چه فکر داشته باشیم تسلط بر اون فکر داره. به این میگیم امام علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره. به این میگیم که قرآن به ما میگه که اهل بیت علیهم السلام اشراف دارن بر عالم وجود، نظیر اشراف خدا بر عالم وجود. فرقش اینه که اشراف او اشراف اصله، اشراف اینها رو خدا بهشون داده. و بالاخره یه جمله بهتون بگم و تمام بشه، و اون جمله اینه که این دعای رجبیه دعای خوبیه، که این مفاتیحی که کارخانه آدم سازیست به قول حضرت امام، دعا رو اونجا نقل کرده. در وسط دعا میگه که ائمه طاهرین، هیچ فرقی بین شما و خدا نیست مگر این که شما عبدید او مولا، هیچ فرقی بین احمد و احد نیست مگر به یک میم امکانی. در اون دعای رجبیه میگه لا فرق بینهم بینها و بینک الا انهم عبادک،
آقا همه چی بهشون دادی، همه چی.
این وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام که راسی باید بگیم منشور شیعه در دوره آخر زمان،
همون جمله اولش، این حرفایی که من میزنم جمله اول حضرت امام داره.
میفرماید که درود بر اون کسانی که مظهر همه اسما و صفات حق است، تجلیگاه اسما و صفات حق. بعد یه مقدار ترقی میکنم، میفرماید درود بر اون کسانی که مجسمه قرآن است، که تجلی ذاتی خداست، که این یه معنای دقیقی داره. اگر بخوام این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در اول این منشور سیاسی الهی براتون نقل کنم، این شاعر عالی شعر گفته: چو خواست خدا ذات خود بنماید، علی شد آینه خیر الکلام قل و دا. علی شد آینه خیر الکلام قل و دا. یعنی علی تجلی خدا، خدا خواست جمال جمیل بنماید، خدا خواست جمال و جلال بنماید، علی شد آینه خیر الکلام قل و دا. این جمله اول، همون سطر اول منشور سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به این میگن امام شناسی، معرفت به امام، که اینا همش از قرآن گرفته شده، همش قرآن. اگر حضرت امام میگه که مظهر اسما و صفات حق، اگه یه مقدار پارا بالاتر میذاره و میفرماید که مظهر ذات پروردگار عالم، اینا چیزی نیست که از حضرت امام باشه، از یک شیعه عالم فیلسوف عارف باشه، نه، اون شاعر عامی هم گفته، ولی اون که هست از قرآن گرفته شده. قرآن
حی سطح که علی را نشنا، سنی نشنا، کارش رسید به اونجا که فدک زهرا رو قصب کرد. زهرا رفت پیش ابی بکر گفت که فدکم رو بده، گفت شاهد بیا، گفت شاهدم علی، گفت نه، اون که از خودته، شاهد دیگه.
ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه یه جمله نقل میکنه که من اگر بگم همتون میمیرید، همتون دق میکنید، سکته میکنید، که ابی بکر به زهرا گفت. ابن ابی الحدید معتزلی میگه که من به استادم گفتم که راستی این جمله رو گفت؟ خب بله، حکومتش در مخاطره بود، باید بگه.
حالا کار به اون جمله ندارم،
نمیخوام شما سکته کنید، ولی ای تا این اندازه. گفت که تو دروغ میگی، شاهد میخوام. گفت شاهدم علی، گفت علی دروغ میگه، قبول ندارم.
خب این وضع سنی معلومه دیگه، وقتی که سقیفه بنی ساعد درباره علی اینجور حکم بکنه، الازهر مصر چجور حکم میکنه، یا فهد و این وهابی ها چجور حکم میکنه. این از سنی. حالا ما شیعه علی رو شناختیم،
ما میدانیم علی کیست. علی مظلومه. دانشگاه های ما از این حرف ها داریم، چرا ندارد؟ دبیرستانهای ما باید داشته باشد، چرا ندارد؟
چرا وضع رسیده به اینجا که دانشگاه‌های ما گاهی علیه ولایت صحبت میکنه؟ علیه ولایت.
چند وقت قبل یه استاد دانشگاه در مقابل این جوانهای دلپاک گفته بود که خدمات ابوبکر و عمر و عثمان نباید فراموش بشه و اگر ما ایرانی یا دشمنشیم برای این که حمله کرد به ایران، ایران رو گرید. چرا دانشگاه اینایی که من گفتم نباید داشته باشه؟
رادیو تلویزیون چرا باید نداشته باشه؟
چرا؟ یعنی چرا تلویزیون ما از این برنامه ها نداره تو ماه مبارک رمضان؟
چرا به جای این فیلم های سکسی را داره؟
چرا؟
چرا این آهنگ ها هست؟ چرا رادیو نداره؟ این رسانه ها، این روزنامه ها، این اقلا 16 صفحه است. خب این 16 صفحه چی داره؟ همه این روزنامه ها، بعدش، خوبش، متوسطش. وقتی آدم مطالعه کنه میبینه که به قول اون آقا روزنامه مطالعه میکرد، یکی از بزرگان رسید گفت که اینقدر صدمه به رقیب و عتید نده که باید پر کنن. آقا 16 صفحه با این خط ریز، حالا یک کلمه در ماه مبارک رمضان از علی داری؟ همش حرفای مالا یعنا. اگه دیگه نرسه به اونجا که عکس کشتی گیرا رو بگیره و رو هم افتاده باشن بالای زانشون هم پیدا بشه، دیگه به اونجا که فراوند هم. جمهوری اسلامی، اونم منشور و سیاسی الهی حضرت امامیش، اینم رادیو تلویزیون و رسانه های گروهی ما در زمان حضرت امام و الان. خب معلومه دیگه این جوان از کجا امام شناس بشه؟ از کجا؟ به جای این فیلم ها، یه دفعه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همون زمان طاغوت میگفت این رادیو تلویزیون رو تو 2 ساعت بدید به ما. آقا ما رادیو تلویزیون رو، ما آخوندار رادیو تلویزیون رو گرفتیم 24 ساعت دادیم به شما، شما دیگه 2 ساعت هم به ما نمیدید، در هفته 2 ساعت به ما نمیدید، همش مال شما. حالا چی دارید؟ چه کار میکنید؟ روزنامه ها رو حضرت امام میگفتن یه صفحه شو بدید به ما. خب ما گرفتیم دادیم به شما، حالا شما چی دارید؟ یه صفحه شو بدید به ما آخوندا، چرا نمیدید؟ دانشگاه طاغوتی بود، گرفتیم دادیم به شما، حالا چرا شما نمیدید به ما یه مقدارش؟ یه ساعتشو برای علی، چرا نه؟ اهل بیت اینقدر حق به دانشگاه ندارن؟ اهل بیت اینقدر حق به دبیرستان ندارن؟ دیال زمزمه اینم که هست که اصلا برنامه دینی را از دانشگاه حذف کنید. خیلی خوب بکنید. علی مظلوم بوده، مظلومه، کی میخواد این مظلومه یه قدری رفع بشه؟ ما میگفتیم جمهوری اسلامی اومد، این علی مظلوم یه مقدار هویدا میشه، ظاهر میشه. اما علی مظلومه. و یه جمله ای بگم گریه کنید، مصیبت بخونم، نمیخوام این حرفا رو بزنم، اما چه بکنم؟ در نهج البلاغه دارد که من 25 سال صبر کردم، مثل کسی که یک خار به چشم او، یک استخوان در گلوی او.
اما متاسفانه 5 سال دیگه همین بود، بدتر بود. اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین بدتر از اون 25 سال از دست این مسلمان های بی دین، این مسلمان های مقدس معاب چه کشید؟ از دست این علمای بی دین نظیر عمرو عاص و معاویه چه کشید؟ به قول خودش میگه پشتم و شکستم. کی شکست؟ خوارج. کی شکست؟ معاویه و عمرو. اون 5 سال دیگه بدتر از اون 25 سال. حالا علی از دنیا رفت، الان یه خار به چشمش نیست، یه استخوان در گلو. یعنی الانم علی مظلومه. در ما شیعه ها، در ما شیعه، ما توقع نداریم از این که فهد تکفیر کنه شیعه را. همین چند وقت قبل یکی از این آخوندهای درباریشون تکفیر کرده بود، گفته بود شیعه از یهودی بدتر، کافره، خونش هم هدره، هر کسی بکشدش خوبه. توقع از اون نداره. معلوم است یا آخونده آمریکایی، غیر از این چیز نمیگه. اما توقع از شیعه، توقع از جمهوری اسلامی، توقع از دانشگاه ها، از دبیرستان ها، توقع از رادیو و تلویزیون، توقع از این روزنامه ها، از این مجله ها. آقا این مجله ها اینقدر عکس سکسی داره، اینقدر حرف سکسی داره، اینقدر این جوان ها رو تحریک میکنه، اقلا این مجله ها 1 صفحه هم برای علی داشته باشه. آخه مردیم. اگه علی نفرین کند چه کنم؟ خدایا خدایا، به اون اون حالتی که چی بگم، قسم خدا رو بدم به اون آتشی که برافروختن، نمیدونم اون آتشی که برافروختن و در خانه را سوزوندن. اومد پشت در، گفت در باز کن، میخوام علی رو ببرم مسجد. یه روایت هم درست کردم، اتفاقا یه روایت هم داری که پیغمبر اکرم رو منبر گفتن هر کسی که 3 روز مسجد نیاد بدون عذر، میشیم باید خانه رو بر سر او آتش زد. خب همیرم دست گرفتم، همیرم گفتن که 3 روز مسجد نیمده، باید بیاد مسجد. در آواز گفت عمر برو، بسه بسه، قصد خلافت کردی، بسه، خب بگذار تو خونه بشینیم دیگه. گفت که هیزم بیار، آورد در را آتش زد. در نیم سوخته شد، لگدی زد به در، در افتاد. زهرا برای سلمان تعریف کرده بود، گفته بود جای تو خالی. در اون وقتی که در نیم سوخته شد و لگد زد به در و در افتاد، نامحرم ریخت خونه. من دیدم که نامحرم اومد، منم چادر سرم نی، برای خاطر این رفتم پشت در، همون در نیم سوخته، رفت پشت در نیم سوخته. گفت سلمان فهمید که من پشت درم و این در و دیوارم. اومد در را فشار داد. گفت سلمان بالای در صورتم را مجروح کرد، وسط در استخوان‌های سینه‌م را در هم شکست. مرحوم آیت الله صدر در همین جا شعر گفته، میفرماید که از من نپرس که با سینه زهرا چه شد، برو از اون میخ در بپرس که با سینه زهرا چه کرد.
سلمان پایین در محسنم رو سقط کرد دیگه. به جای اینی که ما میگیم یا علی یا علی، زهرا گفت فزه فزه به فریادم برس، به خدا محسنم را سقط کرده.
شباد اما نشد گریه کردم، عقده از دل وا شباد اما نشد، در مدینه گشتم و گم گشتم پیدا نشد، جستجو کردم بسی در بین مظلومان، ولی از علی و فاطمه مظلومتر پیدا نشد. ای قربون تو مظلوم بریم که هنوزم اول مظلوم عالم توی علی جو. مظلوم تر پیدا نشد، زهرای من که هست علی پای بست تو، ای اختیار هستی عالم به دست تو. خیلی این بیت دلو می سوزانه، شیعان علی، ای اختیار تو، آن بی حیا به طعنه به من گفت یا علی، دیدی که زنده موندم و دیدم شکست تو، دیدی که زنده موندم و شکست تو، با تناب دستاتو بستن دارن میکشن به سوی مسجد، ای کاش به همین اکتفا میکردن، جلوی چشم علی زهراشو میزدن. در آستانه در آتش زبان میزد، گل گشته بود خاموش، بلبل ترانه میزد، در بوستان توحید یک ناشکفت گل بود، گرمی گذاشت خوش گل چین، این گل جوانه میزد، این گل گل نش گفته محسن شش ماهش بود، اما شاعر دیگه جوری دیگه گفته، گر نمی کش عدو محسن شش ماهه تو، با چنین سینه به او شیر چسان می دادی؟ آقای سینه تو میخه در سوراخ کرده.
ها انشالله آقای عنایتی داره به مجلس و التماس دعا برات مدینه رو از بیبی بگیرین امروز.
من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می زد. یا الله بگذارین یه بیتشو بخونم، هر جوری میخواد بشه امروز روز دارا. آی گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، بمیرم برات خانم او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. یه طرف بچه‌هاش دارن میدون دنبال مادر، یه طرف علی داره نگاه میکنه، اما زهرا چی میگه؟ مردم دارن میزنن زهرا را، اما دلش برا خودش نمیسوزه. ای دو بیت مصیبت امروز منو التماس دار. دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد.
علی بیشتر میسوزه از فاطمه، ناموسشو جلو چشمش دارن کتک میزنن.
دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد، وای نگاه قربت او بیشتر میداد آزاره. یکی میگفت علی روشو برگردو. یا الله گرفتم دامن مولای خود در چنگ و میگفتم بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمیداره. نمیخواست علی رو رها کنه، اما انقدر با تازیانه رو دستای فاطمه زدن دیگه دستای خانم قدرت نداشت علی رو بگیره، لذا علی رو رها کرد، خودش رو زمین افتاد، علی رو بردن تا به مسجد. اما مگه فاطمه دست بر می‌دارد؟ آمد خودش رو رسان به مسجد، یه دستشو این طرف یه دستشو اون طرف، یه سیهی زد جلوی در مسجد. راوی گفت دیدم پایای مسجد به لرز آمد. نگاه کنه فاطمه ببینه علی با سر برهنه شمشیر بالای سرش، میدونید چی صدا زد؟ فرمود دست بر میدارید یا نه؟ الان نفرینتون میکنم. ای من به فدای تو مظلوم علی، تا صدای زهرا رو شنید سلمان رو صدا زد، سلمان زود خودتو به فاطمه برسان، بگو علی میگه نفریدشون نکن. علی جان مگه نمیبینی فاطمه خیلی ناراحته، میترسم حرف منو گوش نکنه. فرمود سلمان تو برو بگو علی میگه، از قول من بگو. سلمان به زحمت خودش رسان به فاطمه، تا رسید مقابل بیبی، فاطمه جون علی پیغام داده برات، فاطمه جون نفرینشون نکن. تا این پیغام رسید بیبی سرشو زیر انداخت، همه یه هستی هم به قربون علی باشه، بر میگرده برگش به خانه. چه کنه زهرا دیگه، بچه ها دویدن دور مادر، تازیان خورده رو گرفتن، یه وقت دیدن مادر حرفی دیگه نمیتونه بزنه، دستاشو بلند کرده میگه خدا حالا دیگه مرگمو برسان. من که از جان و جهان سیر شدم، 18 سالم و پیر شدم، این کسان من و این حال خسان، ای نجات همه مرگم برسان. به ابی انت و امی یا سیدتنا و مولاتنا یا فاطمه الزهرا.
به خدا قسم، به این حضرت معصومه قسم، به حضر آقا راست میگه، امام زمان ما
فعلا معصومه. بشنید
با منافقین هم دستم.
خب حرف نزن، حرف نزن. این چی اسمه که میگه خوبش کنه؟ حرف نزن آقا، این حرف رو نزن.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك الهی، به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. به حق حضرت زهرا حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، دردهای بیدرمان ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت علمایی که از این دنیا رفتن، مخصوصاً مراجع معظم تقلید، مخصوصاً حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، روح اونها شاد است، شادتر فرمود. خدایا به عزت و جلالت افرادی که خدمت به این دین می کنن، مخصوصاً علما، مخصوصاً مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.